أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدله حرمت رو روز گذشته بیان کردیم. امروز ضعف این دلیل رو میخوایم بگیم که یه وقت در ذهنمون این دلیل ها نمونه و میخوایم بگیم دلیل حرمت برای نماز جمعه خیلی دلیل ضعیفی هست و نمیتونیم به هیچ راهی اثبات بکنیم که نماز جمعه حرامه. بهترین استدلال ها رو هم صاحب جواهر برای حرمت ذکر کردن، گرچه خودشون نمیخوان بپذیرن، بعد هم یه مختصری اشاره میکنن اما درست وارد جواب نمیشن. اون مقداری که وجوب عینی رو رد کردن با عبارتهای خیلی بالا و تند که یه مقدار بعض عبارتاش تحقیر آمیزم بود، وجوب عینی رو رد کردن اما حرمت رو به این شکل رد نمی کنن. ما از 7 راه ضعف این دلیلای حرمت رو، 7 نقطه ضعف داره، اینها رو بیان میکنیم. بحث امروزمون اینه. بعد هم یه تکمله ای دارن باز دلیل حرمت که اگه فرصت شد اون تکمله رو میگیم و 2 تا جواب هم از اون تکمله بیان میکنیم. فعلا دلیل هایی که دیروز برای حرمت نقل شد رو میخوایم ببینیم نکات ضعفش چیه. نکته اول این است، شرط امامت جمعه این است که امام خاص باشه و امام خاص اعم است از معصوم علیه السلام یا نائب خاص او یا نائب عام او، و همین معصوم علیه السلام مجتهد رو حاکم قرار داده است از قبل خودش. فرموده فإنی قد جعلته علیکم حاکما. بنابراین مجتهد نائب می شود از طرف معصوم علیه السلام، منتها نیابتش نیابت عام هست، برای خصوص نماز جمعه نیست. هم تو فتوا نیابت داره از جانب معصوم، هم در قضاوت و هم در امامت جمعه و هم در کارهای دیگه، امور حسبه، هرچه امور ضروری جامعه هست که جامعه حتما نیاز به یه تصمیم گیر داره که باید یه کسی تصمیم بگیره، اون با مجتهد هست. خب با این بیان دلیل اول حرمت از بین میره. دلیل اولشون چی بود؟ فرمودن که شرط امامت جمعه امام خاص است و با انتفاع شرط انتفاع مشروط می شود. یعنی حالا که شرط نیست پس وجوبم میرد و حرام میشه. جواب اینه که ما یقین داریم به وجود شرط و با یقین به وجود شرط یقین داریم به وجود مشروط. این مطلب اول. مطلب دوم استدلال آقایون، تکرار میکنم چون میخوام جواب بدیم ناچارم اشاره بکنم. استدلال دومشون این بود که صلات ظهر ثابتتون قطعاً، اون دیگه قطعاً کسی نماز چهاره کرده بخونه یه امر ثابتی هست. ایرادی که به این کلام هست اینه که صلات ظهر قطعیتش مال روزهای دیگره، نه روز جمعه. از شنبه تا پنج شنبه قطعاً کسی نماز ظهر بخواد بخونه باید چهار رکعتی بخونه، اما به ظهر جمعه که میرسه باید ببینیم شرایط نماز جمعه موجوده یا نیست. اگه شرایط بود مثل اون پنج سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام که یه نمونه شما مثال میزنیم تا ببینیم آقا چطور این حرف زده، ظهر جمعه ای که امام میستن نماز جمعه میخونن، آیا ما میتونیم بگیم صلات ظهر یقینا این وارد شده؟ به عکسه، باید بگیم حق نداره صلات ظهر بخونه. و از جمله حالا این بحث امام خاصه که ما مثال زدیم، راجب امام معصوم گفتیم، اما لازم هم نیست حتما امام معصوم باشه که، از جمله بحث مجتهد هست. اگر مجتهد قیام کرد و نماز جمعه را اقامه کرد، خب چه دلیلی داریم که بگیم هنوز صلات ظهر؟ بگم اونم قطعا یقینا بگیم صلات ظهر. این دلیل دومشون خیلی دلیل واضح البطلانیست که انسان میفهمه که نتونستن این رو حرمت رو ثابت بکنه، مگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه یا امام معصوم رو نعوذ بالله قبول نداشته باشه، بگه امام معصوم ولو به ایستن جلو یا مجتهد به ایست جلو باز باید نماز ظهر بخونه. یه خیلی باید کسی فاصله داشته باشه از احکام دین که این حرف رو بزنه. لذا به اعتقاد ما زمان حضور و زمان غیبت تفاوتی از این جهت نداره، از جهت امامت جمعه فرقی نیست. ما اونی که میخواییم امام خاص یعنی هر کسی نمیتونه بیست و این خاص سه رقمه. هر وقت میگیم امام خاص این خلاصی از سه تا امامه، یا امام معصوم علیه السلام شد امام خاص، یا منصوب از طرف امام که منصوب هم گاهی فقط برای نماز جمعه نصب میشه، گاهی برای چند تا کار که یکیش نماز جمعه است، و سوم این که اصلا نصب عام باشه که همون فلل عوام ان یقلدوه و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیث نا و من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولا فلل عوام ان یقلدوه یا فانی قد جعلته علیکم حاکما. خیلی حدیث داریم که امام فرمود مجتهد رو حاکم کردم بر شما. معیارش دیگه شخص نیست که اسمشو ببینید نمیدونم شیخ فلان یا سید فلان، این که معیار نیست، ملاک اجتهادشه. گفتن من روا حدیثنا، بتونه حدیث ما رو بفهمه روایت بکنه، و عرف حلالنا و حرامنا، یا هم مسجد جامع شرایطش که ما داریم میگیم، یعنی بشناسه حلال و حرام الهی رو، دستش باشه منابع دین. یه چنین کسی رو فرمودن برید بهش مراجعه کنید و من او را حاکم بر شما قرار دادم، خود منم حاکم، من جانب خداوندم. یعنی همه این حکومت ها حاکمیت ها وصل به پروردگار میشه. نگیم یه وقت یه عزیز هفته گذاشته میگفت مشروعیت ولایت مشهد همش از مقبولیت اجتماعیشه، یعنی چون مردم بهش رأی میدن و قبولش دارن که ایشون مثلا نمایندشون باشه، این شرعیت بهش میده. جوابش اینه که نه، اصلا مردم همچین شرعیتی نمیتونن به کسی بدن. من میتونم به شما شرعیت بدم، یا شما شرعن میتونید مثلا فلان کار رو انجام بدید، من کیم که بخوام شرع به شما همچین شرعیت بدم؟ هیچ انسانی ولایت بر انسان دیگه نداره که بخواد حتی تفویض بکنه. پول من میتونم بهتون بدم، حقم میتونم به شما واگذار بکنم، اما ولایت مثلا ولایت بر فرزندم رو بزنم در اختیار شما، یا شما ولی باش. کم کم میگن شما ولی یه پدرم باش، ولی یه برادرم، من چیکارم که میخوام ولایت بدم؟ ولی یه مردم باش، رأی بهتون بدم میگم ولی مردم باش، نماینده مردم باش. اینطوری که نیست، مردم انتخاب فرد میکنن، میگن از بین این چند نفر که مجتهد هستن ما میخواییم فلانی تصرف، ولا همه این مجتهدی ولایت از جانب خداوند دارن. پس تمام مشروعیت ولایت از امام زمان علیه السلام، همش، یک ذره‌اش از مردم نیست. مشروعیت امام زمان علیه السلام باز از خودشون نیست، از جانب پروردگار. وقتی میگم ان ولی الله، یادمون نره این آیه 196 اعراف خیلی آیه زیبا و کوتاهی است. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حالا وقتی خدا ولی من شد، او میگه انما ولیکم الله، بعد اضافه میکنه میگه و رسوله، او داره ولایت به رسول میده، نه مردم بدن. مشروعیت ولایت از جان پروردگار میاد پایین. تو انتخاب مرجع تقلیدش هم همینا، بعضیا تو ولی فرش به اشکال برخورد بکنن اما متوجه نیستن که در مشهدش هم همینه. مثلا 5 نفر مشهدن، من میخوام از یکشون تقلید بکنم. خب هر 5شون جواز تقلید هست، اما از کدوم اعلمن؟ میرم از خبره سوال میکنم. اهل فن میگه این نفر اولیه، اعلم از اون 4 تاست. از یکی دیگه هم سوال میکنم، نفر دوم هم همینو میگه. وقتی 2 نفر گفتن نفر اول اعلمه، برای من واجب میشد از اون تبعیت بکنم. خب آیا این 2 نفر خبره ولایت دادن به این مشهد که ولی من باشه؟ نه، این 2 نفر خبره تعیین مورد میکنن، میگن از بین این 5 فلانی اعلمه، اما اون فلانی ولایتشو از کجا گرفته؟ از امام زمان گرفته. کسی که ولایت به کسی نمیده که، اینو یادمون باشه. مشروعیت ولایت همش وصل به خداست، و اگه وصل به خدا نشه طاغوته. یعنی همطوریه کسی بخواد ولی دیگری باشه، یعنی طاغوت همینه. الان رئیس جمهور که مردم بهش رأی میدن، تا رهبر معظم تنفیذ نکنن ریاست جمهوریشو، طاغوته. وقتی میگن من شما را منصوب کردم، یعنی این صریح میگن من منصوبت کردم، و خد جانب پروردگار میشد و از طاغوت بودن در میان. من تا قبل از اینکه رهبری منصوب بکنن، مردم رو ما دخالت دادیم. این دیگه بهترینش همینه، میگم از بین این واجدین شرایط که 4 نفر 5 نفرن، یک کدام رو شما بیاد بهش رأی بدید. خب رأی میدن، اما این هنوز ولایت نداره بر مردم تا وصل به امام بشه. در مورد مرجع تقلید دیگه نصب نمیخواد، چون قبل از اینکه خبره بگه فلانی اعلمه، اون مشهد هست و به خاطر اجتهادش دارای ولایت هست، مقتضی ولایت که از جانب خداست تو وجودشه، با گفتن خبره رفع مانع میشه. بس تمام میشه.
پس مقنده دو مورد از صرف حق نیفتده محل بس امامت جمعه شد آن
تقلید که میگید تقلیده تو ذهنتون یه معنای خاصی میاد که تقلید تو رساله، این که نیست که. تقلید یعنی باید پیروی کردن از او، پیروی تو زندگی سیاسی، تو زندگی اجتماعی، تو زندگی فردی، تو عبادات، تو معاملات، تو ازدواج، تو جنگ، صلح. اما الحوادث الواقعه قبلش دارن میگن که مثلا حوادث واقعه ظهورش رو غیر احکامی است که ثابت از صدر اسلام تا حالا نماز و روزه. دارن میگن هر حادثه‌ای که اتفاق افتاد تو زندگی، میخوای انتخاب شغل بکنی، برو با یه مشاور مشورت کن. میخوای طلاق بدی خانومتو، برو مشورت کن. میخوای زن بگیری، زن دوم بگیری، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی، از مشاهده اجازه بگیری. حوادث واقع همه اینها رو در بر میگیری. میخوای رابطه با رحمت رو قطع بکنی، میخوای دیگه نری دیدن فلانی، باید مشاهده اجازه بده. همینطور که نمیتونی بگو که من نمیرم پیش فلانی. اینا رو اگه مردم بدونه زندگیشون قد شیرین میشه. اصلا ولایت خیلی لذت بخشه برای ماست که به ما گفتن همه کاراتونو از رهبرتون بگیرید و مرد و اگه اینا رو بدونن قضیه زندگیشون ساده و راحت میشه. الان اینا رو اطلاع ندارن و هی میرن به این رو میزنن. یکی از مشکلات بزرگ جامعه فعلی این عرفانهای نوظهور، چقدر مردم ها خلای فکریشون باعث میشه. یعنی خبر نداره که تو مباحث اعتقادی مثل عرفان، شناخت پروردگار باید به مشاهد مراجعه کنه، وقت دور میره مراجعه میکنه به یه آقایی که حالا اطلاعات دانشگاهی هم معمولا دارن. همین فریب میده مردم رو، خیال میکنه وقتی کسی اطلاعات دانشگاهی داره یعنی معرفت به خداشناسی داره. چند تا اصطلاح غربی هم میگن، اومدن پیش من، یکیش اومده بودنم الفاظ خارجی رو میگفت جلو من که بگه من خیلی چیز میدونم، اما همچه که مشتشو باز کردم هیچی سواد تو معرفت نداشت. سواد ندارم به تعبیر امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه، گفتن تو یه حرفم سرت نمیشه. هم میرن جلو عوام مردم یه چند تا اصطلاحات میگن، مردم خیال میکنن خیلی سواد داره. 40-50 تا لغت حفظ کرده، سحرآمیز حرف میزنه. اما یا مثلا صوفیا، این حرف چیه که صوفیا میگن که برای امور دینیتون مراجعه کنید به مشاهد، اما برای معرفتتون به ما مراجعه کنید. نیلی؟ یعنی تفکیک میکنه بین این دو، در حالی که کجایی نگفتن؟ بگه اهل بید علیه مسلم تفکیک کردن و ما هم تفکیک کنیم. وقت تعبیرهای خیلی زشتی هم بعضی اینا دارن، میگن این علما مراجع اینا نور ندارن. یکشون میگفت نور ندارن، برای امور تشریعتون با اونا مراجعه کنید، احکام برید ازشون سوال کنید، اما اینا نور معرفت ندارن. خواست بگید خود من دارم، ما هم ازش بایستیم. شما که به مردم گو برن تقلید کنن تو احکام شرعی، خود شما مقلده کسی ساکت شد. پس به مردم دروغ دارن میگن که برید مراجعه کنید. اگه واقعا اعتقادش بینه تو احکام برید مراجعه کنه، خودش یک خودشان باید مراجعه کنن، مراجعه نیم قبول نداره اصلا. ما تو مردم اینطوری فریب میدن و به خصوص الان تو معرفت و عرفان ای جلسات مخفیانه میذارن، خود مرید دور خودشون جمع بکن. وقت بعضی هم که ذهنشون خالیه، یعنی هنوز نمیدونن که حوادث واقعه باید به مسجد مراجعه کنن. اینو ما باید به مردم یاد بدیم، بگیم با مباحث دینی که یکیش معرفته، اینا گفت دیگه رهبران دینی است، دیگران حق ورود تو این قضیه رو ندارن. اینکه حرف ساده ایست ما داریم میزنیم. رئیس دانشگاه بود که چند سال پیش وقتی من اینو گفتم راجع به ولایت فقیه بود، تا رفتم تو جلسه شون دیدم که این رؤسای دانشکده ها و هیئت علمیشون و رئیس دانشگاه همه جمع بودن، وقت داشتن راجع به ولایت فقیه حرف میزنن، هر کدام یه چیزی میگفت. ما تا وارد جلسه شدیم، رئیس جلسه گفت اجازه بدید تا ببینیم نظر فلانی چیه. گفتم من نظرم اینه که خلاصه شما وارد این قضیه نشید. این بحث و بحثای تخصصی حوزوی است، شما که نمیتونید بیان اینا بکنید، شما به متخصص باید مراجعه کنید. و اینا خوب که توضیح دادم و از رئیس دانشگاه گفت این کلام شما تو تمام دنیا معتبره، یعنی هر جا دنیا بریم این حرف که زدید رجوع به متخصص رو همه قبول داره. و خیلی احترام گذاشت به این صحبت. دیروز بود یه پیروز بازی استاد دانشگاهی بود، ایشون اومده بود راجع به ولایت فقیه بحث مطلق مقیده شو داشت وارد میشد حرف میزد که میخواست و بعضی معتقدن مقیده است بعضی معتقد. گفتم اصلا این کارو به مردم نداره که، و اونقدر برش توضیح دادم تا فهمیدش این نکته رو. اصلا نمیفهمید من دارم چی میگم. آخه بهش گفتم شما چقدر درس خوندی؟ و گفت من دکترا دارم. خیلی ساده بهش گفتم اطلاق ولایت یا تقید این یه بحث تخصصی مشهده، یعنی مشهد میگه من به اعتقاد خودم ولایتم مقیده، نظرشه. وقتی میگه مقیده مثلا میگه من اجازه ندارم وجوهات مصرف بکنم بدم به فقرا، میگه من همچین اجازه ندارم. حالا مقلدینش میتونن بهش تحمیل بکنم میگه نخه ولایت شما مطلقه است، این مال مردمه، مردم چه دخالت میتونه این کار بکنه؟ مردم باید وجوهات بدن به این مرجعش، مرجعش مثل مرمای کلباسی پولا رو که میگرفتن به فقرا نمیدادن، میگفتن من گرفتنش اجازه دارم از جانب امام زمان علیه السلام، مردم رو بری و ذمه میکنن اما اجازه مصرف نداره، هم تو پولا نگه میداشت. حالا مردم میتونن به ایشون تحمیل بکنن میگن ولایت شما مطلقه است. مشهد اگه گفت ولایت من ندارم که مثلا جهاد ابتدایی رو اعلام بکنم، میگه همچه حقی نداره. حالا مردم هبگان شعار بدن میگن آقای مشهد شما ولایتت مطلق است، از بده تا ما برین جنگ کنیم، هرچی هم بگن. میگه با ما کاری به شما ندارم، میگه من از ادله اینطور استفاده کردم، من همچین ولایتی ندارم بر شما. حالا عکسش اگه مشهد گفت من ولایت مطلق است و فتوای به جهاد ابتدایی داد، آیا مردم میتونن عکسش بگن؟ بگن آقای مصرحشو ولایت مطلق که نیست که. اصلا این مطلق و مقید بودن تو دهن مردم افتاده، خیال میکنن اونا باید نظر بدن، یا حتی خیال میکنن که باید تقلید بکنن از مرجعشون. تقلیدی که نیست که، یک نظر تخصصیه که مشهد اگر مثل حضرت امام نظرشون این بود ولایت مطلق است، تو همه شؤون ولایتشون رو اعمال میکنن، منتظر مردم نیستن که مردم شعار بدن یا چی بگن. اون مشهدی هم که میگه مقیده بعضی از ولایت ها رو قبول نداره، میگه من بعضشو دارم بعضشو ندارم، مردم نمیتونن بهش تحمیل بکنن.
امکان داره
که
یه شخص
ثانیه
بتونه
ولایتش بده بلا خودش بده بیده بده بله، این که اینه دیگه کسی شک توش نه، این که مرتبی هست خود هم امام معصوم
خودتون گفتین که ولایت نمیتونه کسی تفتیز کرد،
ولی
پدر
نمیتونه ولایت
شده
کسی بگیه بده، ولایت خدایی سریم میگی نه ولایت مردمی. گفتم بدون خدا هیچ کس ولایت بر کسی نداره، اما وقتی وصل به خدا شد پدر ولایت داره، مادر یه ولایت دیگه داره، استاد یه ولایت دیگه داره، این همش ولایت وصل به خدا میشه. حالا میتونه دیگه کسی وکیل بکنه، نصب میکنه. ائمه ما علیهم السلام این کارو مرتب کردن، اینو که یک کسی رو نصبش میکردن. اون کسی که نصبش میکرد مستشهد نبود که، مثلا امیرالمومنین علیه السلام استاندارو میذاشتن تو کوفه، تو بصره، تو کجا کجا، اونا که مستشهد نبودن که. اما وقتی منصوب از طرف امامه دیگه همین کافیه دیگه. تو قضاوت هم همینطوره. قضاوت اگه شخص مستشهد باشه خودش کافیه، اما اگه مستشهد نباشه باید منصوب از طرف مستشهد باشه، نصبش کنن برای عنوان قضاوت.
بحث سازمان وکالتی که از نایه معصومی به وجود اومد، اون وکیلا مستشهد بودن دیگه؟
همین الان گفتم نیه، من گفتم نه، همین الان دارم میگم. دو جوره، یه وقت میگن کسی که مستشهد است او ولایت بر شما داره، اون دیگه نیاز به نصب خاص نداره، این مستشهدین رو دارن نصب میکنه. اما یه وقته که برای یه شهری یه کسی رو پیش بینی میکنن که مستشهد نیست، این باید چی باشه؟ امام معصوم بهش اذن بدن. مثل علی ابن یختینا، وقتی امام معصوم بهش اذن میدن که اونجا وایسه تو دستگاه هارون، وقتی که میتونه وایسه، وای میسه و اعمال ولایت هم میکنه و دیگه درست هم هست. فرق میکنه. حکومت که میگیم این علتش این دو تا بحثه. بحث حکومت، چون بعضی طاغوت ها اینا نمیذاشتن که معصومین حکومت بکنن، که اکثرا هم همین بود. لذا بحث حکومت بحث دیگریست که اگه شخص حاکم شو خود دستش بازست برای همه کارها. غالبا حکومت رو طاغوت ها میگرفتن و نمیذاشتن به خاطر هوس بازی هایی که داشتن، میخواستن خودشون حاکم باشه. لذا اون کسی که ولایت داره به نام مستشهد غالبا در رأس حکومت نبوده، اما یختن در رأس حکومت هم قرار گرفته که فقط تو تاریخ همون 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام دیگه. بعدش امام حسن علیه السلام یه مدتی تلاش کردن اما مردم همراهی نکردن. وقتی همراهی نمی کنن، باز امام ولایت رو دارن، حکومت رو ندارن. خود امیرالمومنین علیه السلام تو 25 سالی که خانه نشین بودن ولایت رو داشتن، اما حاکم ظاهری نبودن. همون مقبولیتش تو اون 25 سال نبود، مردم نخواست، اما مشروعیتش از جانب خداوند هست.
اگر مشروعیت باشه از چرا آقا امیرالمومنین اول نپذیرفتن با اینکه مردم بودن دورش؟
چرا دیگه؟ همین گفتن دیگه، برای رفع مانع، نه اینکه بگن شما ولایت دارید به من میدید. ولایت از جانب خداونده. خود حضرت امام ها قبل از پیروزی انقلاب طاغوت ول نمی کرد، و این روزهای آخر صفر گرفته بود حکومت. خب حضرت امام دستشون باز نبود، نمیتونستن مجلس تشکیل بدن، وزیر معرفی بکنن، استاندار، نصب قاضی، همین کارهای حکومت. طاغوت صفر گرفته بود، ول نمی کرد. تا وقتی که طاغوت فرار کرد و رها کرد و حضرت امام اومدن رسما حکومت رو هم گرفت. حالا قبل از پیروزی انقلاب که حضرت امام حاکم نبودن، ولایت داشتن یا نه؟ بله داشتن ولایتشون. تا هر جا که طاغوت مزاحمشون نبودشون ولایتشون رو اعمال میکردن، مثلا وجوهات میگرفتن یا نمیگرفتن؟ می گرفتن دیگه، چون طاغوت نمیتونست اینجا دخالت بکنه. خب اگه امام ولایت نداشتن نباید وجود از کسی بگیرن. این که وجوهات میگیرن، این که فتوا میدن، این که قضاوت میکنن، اون اونجایی که طاغوت مزاحمت نمیتونست ایجاد بکنه کارشون هم میکردن. همچه میرسید به اصلا حکومت، طاغوت مزاحمت ایجاد میکرد، گفت نه حکومت با منه، دادگستری یا رئیس دادگستری وزاره اینا رو من تعیین میکنم. امام نمیتونست. بعد از پیروز انقلاب مانع برطرف شد، امام اونا رو حل کردن. حتی تو همون زمان ممکن بود، زمان طاغوت، یه کسی رو امام به عنوان امام جمعه نصبش بکنن، متمخفیانه، چون اگه علنی میکردن طاغوت دوباره مزاحم میشد. این به خاطر اینه که مخفیانه است که اولا ولایت دارن امام برای اینکه یه کسی نصبش کنن، اما ثانیا چون خوف هست مخفیانه. همچیه حکومت جمهوری اسلامی شد، دستشون اومد دیگه، رسما امامت جمعه رو نصب میکنه.
اگر مثلا کسی که قبلی فقیه جایی فرماشته مثلا به این مسئله فرماشته، بعد عدم دولتش مقرض باشه، مثلا
عدم دولت،
عدم ادالت اون طرف مقرض باشه، آیا بازم میتونه مثلا بر بپذیرن امر من خدا رو؟
نه دیگه، ادالت جز شرایطه دیگه، مثل اجتهاد میمونه، یک کسی مجتهد نباشه معنیش اینه که دیگه باید بپذیرن؟
نه، حاکمه این مشکل داره نفرستان.
ببینید شرط ولایت دو تا چیزه، یکی اجتهاده، یکی ولایت. من کان سائنا لنفسه 5 تا شرط گفته که این 5 تا شرط خلاصه میشه تو اجتهاد و عدالت. بعد از که این دو تا شرط بود این ولیه.
مثلا مشتری از طرف مشتری من سوده، ولی استان یا عدالت نداره.
خیلی خوب، اون که دوری بحث دیگه است. باید بگیم که تا وقتی که منصوب است فعلا هست، اما اون منصوبه در چه محدوده این نصبش کردن اینا صریح میگن. مثلا رهبر انقلاب نگاه کنید تو تنفیذ ریاست جمهوری، عبارتشون رو دقت کنید، میگن من شما رو منصوب میکنم تا وقتی که عمل به قانون و شرع میکنید، من تو این محدوده شما رو منصوب کردم. یعنی اگر یه روزی کار خلاف قانون کردید من اجازه بهت نمیدم، کارت حرامه. این معنیش اینه. الان بقیه هم همینطورند، مثلا رئیس جمهور وقتی که وزیر رو تعیین میکنه، وزیر به تو قالب قانون بره جلو، وزیر مثلا استاندار میذاره، حالا استاندار بیاد خلاف بکنه، خلافش با خودشه، گردن وزیر نمیتونه بذاره که. پدر فرزندشو فرستاد برو این پیغامو بده به کس، بعد اون رفت یه پیغام دیگه داد، این که نباید که من وکیل پدرم هستم که، محدوده وکالت مشخصه چی. دیگه حالا چرا وارد این مباحث اختلاف آمیز میشید؟ باید همچین برون شرطش فرق میکنه، جوابش هم واضح نیست از من سوال میکنید. مخالفتش هم باید طبق موازین قانونی باش مخالفت بشه، یعنی باز باید برن به همون رهبر مسئول بالاتر است بهش بگن تا اینا عزلش بکنه، و یا اینکه همون یه موردشو اصلاح بکنه دیگه. این با بسیاری داره به اون. مورد سوم، ایراد سومی که به این آقایون داریم تو عبارتشون یه خصوصا بود، می گفت وقتی امام معصوم هستن امامت جمعه اذن می خواهد خصوصا یا عموما. بعد از عمومش صرف نظر کرد و گفت بل خصوصا، ما اذن خصوصی می خواهیم. این هم ایراد سوم ماست که نه، اذن خصوص برای امامت جمعه نمی خواهیم. اذن خصوصی باشه درسته، اما انحصارش غلطه، چون با همین انحصار بعد میخوان حرمت رو درست بکنند. میگم باید اذن خاص برای امامت جمعه باشه، پس تو دوران غیبت حرام است اقامه. جوابش اینه که ما اذن خاص نمیخوایم که. اذن عام کافیه. اشکال چهارمی که بین از بحث قیاس اولویت بود که باز اینا تکرار میکنم دلیلشون رو تا ببینید اشکال دلیلشون چیه. اینا اومدن یه اولویت درست کردن، میخواست بگه نماز جمعه حرامش، میگفت مجتهد اذن داره، اما اذن به چی؟ به فتوا دادن و به قضاوت کردن. این دوتا چیز رو اسم آورد. بعد گفت فتوا دادن و قضاوت کردن مهمتر است یا امامت جمعه؟ قطعا اون فتوا دادن خیلی بالاتره، داره اعمال مردم رو داره بیان میکنه، قضاوت داره با جان و مال مردم داره میره جلو، میگه اینا اعدامش کن، اونو باید زندانش بکنیش. پس اون خیلی مهمتر از نماز جمعه است. وقت مستدل میگفت وقتی مشهد اذن داره برای یه کار بالاتر، به طریق اولا اذن داره برای اقامه نماز جمعه. این مستدل بود. بعد اون آقایی که قالب حرمت بود اینو رد کرد، گفت علت این که فتوا میتونه اذن داره که فتوا بده یا قضاوت بکنه به خاطر اینه که مردم نیاز دارن، اگه بخواد فتوا نده یا قضاوت نکنه تعطیل میشه احکام مردم، اعمال مردم. چون تعطیل میشه باید اذن بهش داده باشن به مشهد. اذنم دادن، اما به مشهد اذن برای نماز جمعه ندادن به خاطر اینکه اگه تعطیل بشه نماز جمعه ضرری به جای وارد نمیشه، پس حرامه. میخواست بگه مشهد اذن برای اقامه نماز جمعه نداره. این استدلال بود. اشکال این استدلال هم خیلی واضحه، واضح بودنش به همین بیانه که میخوام عرض کنم. ما اولویت رو قبول داریم که فتوا دادنی که مجتهد به عهدش هست، این منصب فتوا دادن یا منصب قضاوت قبول داریم که خیلی بالاتر از نماز جمعه است، اما این دلیل نمیشه که راجب نماز جمعه اذن نداشته باشه. شما داری یه مرتبه میگو بعد نماز جمعه اذن نداره، نه چه ربطی با هم داره؟ شما ارتباطشو بگو، میگو اونجا بالاتره، خب قبول داره، نماز جمعه رتبش پایین تره، اینم قبول داره، اما چون رتبه یه فتوا و قضا بالاتره پس رتبه پایین تره نداره. کی اینو گفت؟ فقط من احتمال میدم که اینا میخوان از راه حسبه برن جلو، دیگه از راه حسبه میخوان برن جلو. خب اینم یه غلط دیگه هست. امور حسبه میگه دا اذ روش داده نشه، مجتهد اذ نداره، اما چون ضرورت جامعه هست و مردم نیاز دارن به نماز و روزه و اینا، ناچارن یک کسی براشون فتوا بده. یا تو دعواها مردم ناچارن دعواشون حل بشه، ناچارن به یک کسی مراجعه کنه، مجتهد میگه درد ناچاری من میگه، والا امام معصوم به من اذن نداده. اگه از رای حس برفتی جلو، وقت به امامت جمعه که میرسه دیگه اذن نیست، باید توقف بکنه و حق نداره نماز جمعه بخونه. وقت فوری ما ایرادی که میگیریم میگم نخه اینطور نیست، مجتهد اگه فتوا میده یا قضاوت و از امور حس به استفاده نمیکنه که، بلکه صریح روایات هست که این آقای مجتهد دارای ولایت از جانب معصومه، معصوم هم از جانب خداونده که روایتشو خوندیم دیگه، فانی قد جعلته علیکم حاکما، یا فل العوام ان یقلدوه، یا اراد علیهم کراد علینا. این روایات که داره میگه مجتهد دارای ولایته، نه اینکه درد ناچاری حج ناچار است اعمال بکنه، حج ناچار است رها کنه. وقتی این طور شد مجتهد دارای ولایت است تو اعظم، پس تو اقلش به طریق اولا است، نه اینکه بگیم تو اقلش حرام است نماز جمعه بخونه. ما تو اینجا چهار تا ایراد رو گرفتیم، سه تا ایراد دیگه هم هست به اضافه یه ایراد، یه تکمله که اول بس عرض کردم دیگه، حالا تو ذهن مبارکتون باشه. ما سه تا ایراده دیگه داریم، شد هفتا. بعد اون تکمله رو میگیم که تکمله باز دلیل حرمته که میخواد بگه حرام است نماز جمعه. برای رد تکمله مجددا دو تا ایراد داریم، که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و سلم.